أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و دوستان و شیعیان حضرت مؤمنین و اسلام اسلامیان رو به عزت و نصرت و پیروزی نهایی نائل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درباره خصوصیات اصحاب سیدالشهدا نکاتی رو تقدیم داشتم. عرض کردم در زیاراتی که از معصومین علیهم السلام برای این بزرگواران نقل شده حدود 17 تا کمتر یا بیشتر صفت برای اینها ذکر شده که ویژگی های بسیار ممتازی است. یکی از اون خصوصیات عرض کردیم این بود السلام علی اولیاء الله، این بزرگواران جزو اولیاء خدا هستند و صاحب مقام ولایت هستند. نکته اول توضیح داده شد. دیگر اینکه این بزرگواران السلام علی اولیاء الله و احبائه قدم در وادی محبت گذاشتن و راه محبت رو طی کردن، به لوازم محبت ملتزم بودن و اونچه خدای متعال رو دوش اونها گذاشته این بار رو به بهترین وجه برداشتن. میدونید راه رسیدن به خدای متعال طریق درک توحید و معارف، طرق رسیدن به محبت خدا، به ولایت خدای متعال طرق متعددی است. یکی از بهترین طرق طریق محبت است، وادی محبت است. حالا من یک روایت رو تقدیم میکنم، این روایت رو مکرر خونده اید و شنیده اید اساتید، بحثم نمیکنم، فقط روایت رو ترجمه میکنم. یه تو سه نکته در ذیل روایت از خدمتتون تقدیم میکنم. روایت از مرحوم ظاهرن ابن بابوی صدوق هست. این روایت رو ذیل آیات مبارکات سوره صاد مرحوم بهرانی در تفسیرشون نقل کردن. در این آیات مبارکات خدای متعال به ملائکه دستور میدهد که از قال رب کل الملائکه اینی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. خدای متعال میفرماید به ملائکه که من بشر رو از طین خلق میکنم، وقتی او رو در مرحله اعتدال قرار دادم و بعدم از روح خودم در او دمیدم بر او سجده کنید، همه ملائکه سجده کردن، کلهم اجمعون الا ابلیس که استکبار بر خدای متعال کرد و از پیش کفر نسبت به حضرت حق داشت. حضرت از ابلیس سوال میکنن یا ابلیس حضرت حق، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، چه چیز مانع شد که اون مخلوقی رو که من با دو دست خودم به یدی آفریدم در مقابل او سجده کنی؟ استکبرت استکبرت ام کنت من العالین؟ آیا استکبار ریشه این امتناع از سجده بود یا اینکه جزو عالین بودی؟ چون میدونید از این آیه استفاده میشود که یه عده‌ای در مقامی بودن که عالین هستن، اونا مأمور به سجده نبودن. جبرئیل و میکائیل مأمور بودن اما عالین موظف به سجده نبودن، که در روایات داره فرمود عالین ما هستیم دیگه، ما انوارمون خلق شده بود در مقام معین و ما مأمور به سجده نبودیم. واضحه حتی سجده ملائکه بر آدم هم روایات رو ملاحظه فرمودید به خاطر تجلی نور امام در اونها هست دیگه. فاذا نفخت فیه من روحی، یه شعاعی از روح امام من نشویه است در حضرت آدم بود، همه ملائکه بر آدم سجده کردن. خدای متعال میفهمد که ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. خب از عالین که نبوده، استکبار کرده، بعد توضیحی به خدای متعال میده که قابل قبول نیست دیگه. انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. این توجیه بی خود که حالا در جای خودش باید بحث بشه که خدای متعال اولا سجده بر گل نبود، یعنی خالق بشر من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، یعنی سجده که بر گل نبود که تو آتش و گل رو با هم مقایسه کنی. ثانیاً خدای متعال آوردش تو همین عالم دنیا بهش نشون داد که هرچه رویش است مال گل، از آتش چیزی سبز نمیشه. امام هست که سرچشمه حیات طیبه و بهار عالم هست. حالا اون سخن دیگری است. ذیل این آیه روایتی رو نقل کرده است کردم مرحوم بهرانی در تفسیر برهان آوردن، مرحوم مجلسی هم این روایت رو نقل کردن، در بعضی از مصادر قدیمی هم هست که یونس ابن زبیان نقل میکند، میگه بارد شدم بر امام صادق ارواح نافدا فقلت یا ابن رسول الله، من پیش مالک و اصحابش بودم که یکی از ائمه اربعه اهل سنته، فسمعت بعضهم یقول، در دوروبری های مالک این گفتگو میشد، بعضیشون میگفتن که ان لله وجها کالوجوه، خدای متعال صورتی داره مثل صورت ما، و بعضهم یقول له یدان، بعضی میگفتن خدای متعال دو تا دست داره. این حرفایی که زده میشد، چون میدونید یکی از کارهایی که دستگاه شیطنت در مقابل اهل بیت کرده تحریف خود دین و توحید دیگه، و اگر نبود مقابله امام صادق علیه السلام با اونها، اونا اساس دین رو تغییر میدادن. یک مروری اگر توحید صدوق بفرمایید میبینید که چه انحرافهایی نسبت به اصل توحید پیدا شده بود که ائمه باش مقابله کردن. این انحراف ها انحراف های تصادفی نبوده، یک انحراف های برنامه ریزی شده بوده که دستگاه سقیفه برای تغییر مسیر توحید دنبال میکرده. اینجور نبوده حالا تصادفاً اتفاق بیفته و امام صادق علیه السلام مقابله کردن. لذا این موقعی من به ذهنم بود اگر بزرگان و عزیزان و محققان این کار رو دنبال کنن، تأثیر امام صادق علیه السلام بر کلام و فلسفه و عرفان دنیای اهل سنت، نه فقط اونایی که تابع مکتب اهل بیت بودن، و تأثیر امام صادق بر فقه اهل سنت، اینو دنبال کنن. به نکته های لطیفی خواهیم رسید که فضا به کدام سمت میرفت و امام صادق علیه السلام چجوری فضا رو برگردوندن. حالا به حضرت عرض کرد یونس ابن زبیان که آمن با دوروبری های مالک تو مجلسشون نشستم، از این دست حرفا میزنند، یکی میگه خدای متعال صورت داره مثل صورت ما، یکی میگه خدای متعال دو تا دست داره. این حرفایی که بوی تشبیه میده، تشبیه خدای متعال به مخلوق، بعدم احتجاج میکنن به این آیه که خدای متعال به شیطان میفرماید که چرا بر اون مخلوقی که با دو دست خودم آفریدم، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، به این آیه احتجاج میکنن، میگن خدای متعال از ظاهر قرآن استفاده میشود که دو دست داره. میدونید این جزو انحراف های بزرگ بود دیگه. و بعض هم یقول، از این بدتر، بعضیشون میگن خدای متعال کشاب به من ابناء سلاسین سنه، مثل یک جوان 30 ساله در یه چنین چهره ای ظهور پیدا میکنه. اون چه در محضر شماست در باب این موضوعات چیه؟ یبن رسول الله فما اندک فی هذا یبن رسول الله، حضرت تکیه داده بودن و کانم و تکن فستوا جالسن، از تکیگاه خودشون جدا شدن، میخوان مطلب جدی رو بفرماین، نشستن گویا جدای از تکیگاه، از تکیگاه فاصله گرفتن. فقال اللهم عفوک، از خدای متعال در مقابل این حرفای شرکالود تقاضای عفو کردن. بعد فهمودم یا یونس. از کنم اینا خیلی محل بحث من نیست، سریع میخونم. من زعم ان لله وجها کالوجوه فقط اشرکه. اگر کسی این گمان باطل رو کنه که خدای متعال چهره‌ای مثل مخلوقات داره، این مشرک شده. و من زعم ان لله جوارحا کالجوارح المخلوقین فهو کافر بالله. اگر کسی خیال کنه خدای متعال اعضا و جوارحی مثل مخلوق داره، او کافر بالله، اونی که اون میپرسته دیگه این خدا نیست. نسبت به خدایی که خدای متعال که هیچ گونه از صفات مخلوقین درش نیست، مباین با مخلوقات است، نسبت به او کافر است. فلا تقبلوا شهادته، دیگه شهادتش رو قبول نکنید. ولا تاکلوا ذبیحته، اگر حیوانی رو ذبح کرد ذبیحش قابل خوردن نیست، چون میدونید از شرایط ذابحین مسلمان باشه، غیر مسلمان اگه ذبح بکنه ذبحش قابل خوردن نیست، حرامه. ولا تاکلوا ذبیحته، تعالی الله اما یصفه المشبهون بصفت المخلوقین. خدای متعال متعالی از این توصیف هایی است که کسانی که خدا رو تشبیه به مخلوق میکنن و رو این گونه توصیف میکنن. پس این که در قرآن گفته شده وجه یعنی چی؟ اینما تو ولو فثم وجه الله، یا کل شیئا هالکن الا وجهه، فرمود فوجه الله انبیاءه و اولیاءه. وجه خدای متعال انبیاء و اولیاء هم که اینم باید معنا بشه، چرا به اونها اطلاق وجه شده؟ این اصطلاح قرآنی برای چیست؟ چه نکته ای در انبیاء و اولیاء و معصومین بوده که شدن وجه باقی خدای متعال؟ ولی علی ای حال وجه الله انبیاء الله و اولیاءه، چون میدونید خدای متعال وجه داره، اما وجه خدا صورت و چهره متشابه با ما نیست. وجه خدا انبیاء هستند. چجوریه که امام زمان وجه میشود، امام وجه الله میشه؟ این باید توضیح داده بشه. خدای متعال ید داره، ولیکن اون یدی که ید الله هست وجود مقدس امیر المؤمنینه دیگه، ید الله فوق ایدیهم. و قوله تعالی خلقت به یدی استکبرت فلیدو القدره، ید مقصود قدرت، با قدرت خودم آفریدم، دو جلوه از قدرت هست. که قوله تعالی و ایدکم به نصره، مثل اینکه خدای متعال فهمت شما رو با نصر خودش یاری کرد، نصر یعنی قدرتی که خدای متعال به وسیله اون قدرت مؤمنین رو یاری میکنه. بعد حضرت یه جملات توحیدی لطیفی فرمودن، فمن زعم ان الله فی شیء، اگر کسی این گمان باطل رو بکند که خدای متعال در چیزی مستقر است، مکان داره، حلول در شیئی میکند، او علا شیئن، یا مستقر بر چیزیست، احتیاج به تکیهگاهی داره، او تحول من شیئن الى شیئن، از حالی به حالی متحول میشود، خوشحال میشود، غضبناک میشود، این تحولات در او رخ میدهد، او یخلو من شیئن، از امری از کمالات و حقایق خالیست، او یشغل بهی شیئن، چیزی موجب مشغولیت او می شود. فقط وصفه او به صفت المخلوقین، یا یشغل به شیئون، یعنی چیزی مکان برای او می شود، اون مکان رو اشغال می کند، او یشغل به شیئون، فقط وصفه او به صفت المخلوقین، او خدای متعال به صفت مخلوق توصیف کرده. و الله خالق کل شیء لا یقاس بالمقیاس ولا یشبه بالناس، خدای متعال خالق همه مخلوقات است، با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست، قابل تشبیه به مردم نیست. بعد فرمودن ولا یخلو منه مکان ولا یشغل به مکان، هیچ مکانی از او خالی نیست. در عین اینکه هیچ مکانی از او خالی نیست، هیچ مکانی هم مشغول به او نیست. نه این گونه است که مکان مشغول به خدای متعال باشه، خدای متعال شاغل مکان باشد، و نه این است که حالا که شاغل مکان نیست پس در مکان نیست. ما اینجوری هستیم مخلوقات، اگر یه مکانی رو بگیریم تو اون مکان هستیم، نگیریم حضور نداریم. حتی لطیفترین مخلوقات هم اینجوری هستن، اگر حضور در یه مکانی پیدا نکنن، حضور مکانی نباشه دیگه غایبن. خدای متعال اینجوری نیست، مکانی از او خالی نیست، هیچ مکانی رو هم پر نمی‌کند، مشغول به او نیست که حالا پر شده باشه خدای متعال مکانی رو اشغال کرده باشد. قریب فی بعده، در عین اینکه دور است در دوری خودش نزدیک است. بعید فی قربه، در قربش بعید است. اون گاهی که میگیم خدای متعال اقرب الیه من حبل الورید، در همون حال در کمال بعد است، یا در همون جایی که ینادونم مکان بعید، خدای متعال در قرب اونها هست. ذالک الله ربنا لا اله غیره، خدای ما این نیست، پروردگار ما این الله تبارک و تعالی است، الهی غیر او نیست. فمن اراد الله و احبه به هذه الصفه فهو من الموحدین. کسی چنین خدایی رو اراده کنه، به سمت او حرکت کند، او رو طاعت کنه، این خدا رو دوست داشته باشد، از موحدین است. و من احبه به غیر هذه الصفه فالله منه بری و نحن منه برعا. هر کسی خدا رو با غیر از این اوصاف دوست داشته باشد، هم خدای متعال از او بری است، هم ما از او بری هستیم. این تا اینجای حدیث که حضرت یه بیان نورانی فرمودن که مکتب تشبیه و تعطیل و امثال اینها رو حضرت روش خط کشیدن، فرمودن نباید تشبیه بشه خدای متعال به مخلوق، نه معرفت خدا رو تعطیل کنید. همین بیانات نورانی که بود، این قسمت حدیث مقصودم بود. ثم قال علیه السلام ان اول الالباب الذين عملوا بالفكره. حضرت توحید اول الالباب رو توضیح دادن که اول الالباب چجوری به مقام توحید میرسن، طریق درک توحید اول الالباب کیه. اول الالباب میدونید در روایات ما تفسیر شدن به شیعیان خاص یا شیعیان. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اول الالباب. قرآن میفرماید آیا اونهایی که عالمن و اونهایی که عالم نیستن مساویان؟ بعد میفرماید انما یتذکر اول الالباب، فقط اول الالباب هستن که این نکته رو متذکر میشن که فرق عالم و غیر عالم کی چیست. حضرت فرمود الذین یعلمون ما هستیم، الذین لا یعلمون دشمنان ما هستن، اول الالباب شیعیان ما هستن. اینا هستن که فرق امام و مخالف امام رو میفهمن. عنایت بکنید، ممکنه دست شیطان و شیاطین هم چیزی باشد، کما اینکه در حدیث عقل و جهل ملاحظه فرمودید یکی از جنود عقل علم است، در مقابل او از جنود جهل جهل است. از جنود نبی اکرم علمه که از عالم نوره، و از جنود شیطان و شیاطین انسی جهل است که از ظلماته. ممکنه اونا هم یه قوایی داشته باشن، با جهلشون هم تو عالم کار میکنن. اینطور نیست که فقط علم کار میکنه، جهل هم کار میکنه. این که در روایات ما داره مؤمن یتقلبو فی خمسة من النور، مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور. پس پیداست مؤمن اینجوریست، علم مؤمن از جنس نوره، کما اینکه از علم امامه دیگه، علم مؤمن از علم امامه. اما علم غیر مؤمن از جنس نور نیست، در واقع از جنس جهل و شیطنته. لذا دستگاه ابلیس بنا نیست که اطلاعات نداشته باشه، اما همه اطلاعات از نوع علم نیست، محترم هم نیست، ارزش هم نداره. جهل شیطان که محترم نیست، با همون جهلش دنیا رو به آتش میکشه، نقشه هایی که میکشه با همون جهالتشه. بنابراین حضرت فرمودن که اولو الالباب اونایی هستن که فرق عالم و غیر عالم رو میفهمن. امام هم علم، امام علم داره، شیطان نقطه مقابلش جهله. دیدید در روایات شب قدر این حدیث در کافی است، فرمود به اندازه‌ای که ملائکه بر امام علیه السلام نازل میشن، شیاطین بر ابلیس نازل میشن. اونقدر دورش شلوغ میکنن، اخبار از این طرف اون طرف عالم براش میارن که امر بر خودش هم مشتبه میشه، خیال میکنه خودش محور عالمه. تا برخورد با امام علیه السلام میکنه، اون وقت متوجه میشود که نه خیمه، عالم زمامش دست امامه نه دست ابلیس. بنابراین اونورم دستگاهش اینطور نیست که دست خالی باشد. اونایی که فرق عالم و غیر عالم رو میفهمن، فرق امام رو میفهمن با ائمه نار، که ائمه نار عالم نیستن، جاهلن، ولو اینکه اطلاعاتشون زیاده، قدرت تصرف بهشون داده شده، در بیش از دنیا تصرف میکنن گاهی. اولو الالباب اینا هستن، اولو الالباب اون هستن که فرق امام و غیر امام رو میشناسن و فقط متضلع در استفاده از امامن، شاگردی امام رو میکنن، این در اون در نمیزنن، بخوان از همه استفاده کنن، میدونن هر خبری هست نزد امامه. اینا اولو الالباب هست. اولو الالباب هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. بعد حضرت روش سیر اولو الالباب رو توضیح دادن، 7-8 تا مقام، من فقط سریع میخونم دیگه، بزرگان بعد معنا کنن، از طور فهم من معنا کردن این روایت خارجه. ان اولو الالباب، اولو الالباب اونایی که شیعیان خالصن، سلوکشون اینجوریست، الذین عملوا بالفکره حتی ورثوا من حب الله. اینها عمل به فکر کردن. یعنی چی عمل به فکره؟ تا حاصل این عمل براشون محبت خدا بوده. عملوا بالفکره حتی ورثوا حب الله. وقتی قلبشون وارث این محبت شد، فإن حب الله إذا ورثه القلب استوى به، اگر قلب میراث محبت خدا رو از طریق عمل بالفکر، عملو بالفکره، به دست آورد، پرتو این محبت خدا قلب رو روشن میکند، قلب با نور محبت خدا دیگه حرکت میکنه، استوى بهی، در حرکت خودش، در سیر خودش استضاعه به نور محبت خدا میکند، دیگه حرکتش با نور محبت خداست. و اسرع علیه اللطف، اونگاه لطف الهی به سمت او با سرعت نازل میشود. لطف رو معنا کردن دیگه، حالا این عرض کردن اینا اصطلاح معانی و لغوی راهگشا نیست، ولی اونچه گفتن، گفتن این است که خدای متعال با مدارا او رو به اونچه دوست میدارد میرساند. لطف به الله اینجوری معنا شد، این عصمه او، او رو حفظ میکند، مدارای با او میکنه، با مدارا او رو به اونچه محب دوست میدارد میرساند. وقتی عمل به فکر کرد، به مقام محبت رسید و استضاعه به نور محبت کرد، و اسرع علیه لطف می شود اهل لطف، فاذا نزل منزلت اللطف صار من اهل الفوائد. اینم قوادی بعدی است، وقتی از اهل لطف الهی شد میشه از اهل فوائد. فوائد برای این انسان ها مهیاست. از کردم فقط من میخونم معنا و بزرگان. فاذا صار من اهل الفوائد تکلم بالحکمه، اگر کسی اهل فوائد شد کلامش میشه حکمت، حکیم میشود، اون چه سخن میگوید سخن حکمته، غیر حکمت نمیگه. حالا حکمت رو هم معنا کردن دیگه، تکلم بالحکمه، کلام اهل فوائد کلام حکیمانه است، حکمت از زبان اونها جاری میشود. من اخلص لله 40 سباحا جرت ينابيع القلب حکمت من قلبه الالس. فاذا تكلم بالحکمه صار صاحب فتنه، اگر کلامش شد حکمت میشود صاحب فتنه. فتن این که در روایات آمد مؤمن فتن است، یعنی این اصطلاح هم است، با لغت خیلی نمیشه پیداش کنی زیرکی و تیزهوشی، این اصطلاح، این لغت راهگشای این مقامات نیست. فاذا نزل منزله الفتنه عمل بها فی القدره، وقتی به مقام فتانت رسید در وادی قدرت با این فتانت عمل میکنه، وادی حرکتش میشه وادی قدرت. فاذا عمل بها فی القدره عمل فی الاطباب السبعه، وقتی وارد میدان عمل شد و با این فتانت در وادی قدرت عمل کرد، عمل فی الاطباب السبعه، در طبقات هفتگانه عالم عملش جاری میشه، سیر در همه طبقات عالم پیدا میکنه، عملش عمل مربوط به یک طبقه نیست. عمل فی الاطباب السبعه، ممکنه عمل آدم تو طبقات دنیا باشه، بالاتر رو نتونست طی بکنه، حالا اینا باید معنا بشه. فاذا بلغ هذه المنزله سال يتقرب في ساره يتقرب في لطف و حکمت و بیان، همه گشت و گذار یک سنین اولو الالبابی در وادی لطف و حکمت و بیانه. علمه البیان یعنی الرحمن خلق الانسان علمه البیان، تعلیم بیان از حکمت الهی اینه دیگه. حالا اینا باید توضیح داده بشه، این حدیث رو من نمیخوام معنا کنم. سار یتقلب فی لطف و حکمت و بیان، همه گشت و گذار اولو الالباب در وادی لطف الهی و حکمت الهی و بیان. فاذا بلغ هذه المنزله جعل شهوته و محبته فی خالقه، وقتی به این مقام رسید همه شهوات و محبتش در خدای متعال منحصر میشه. وقتی اینجوری شد، فاذا فعل ذلك نزل المنزله الکبرى، وارد بالاترین مقامات و منزلت الکبرا شده، نزل منزلت الکبرا. فآین ربه فی قلبه، پروردگار خودشو در قلب خودش مشاهده میکنه. این همونیست که حضرت فرمود انی لم اعبد ربا لم اره، بعدم حضرت توضیح دادن فرمودن این مشاهده، مشاهده حسی نیست. لا تراه العیون به مشاهدت الابصار، ولكن تراه القلوب به حقایق ایمان. اگر قلبی متحقق به حقیقت ایمان شد، در پرتو حقیقت ایمان مشاهده می شود انوار الهی. ولكن تراه القلوب به حقایق ایمان. ایمان هم که می دونید همون مقام محبت دیگه، علیون حبه ایمان. ایمان ما حب الایمانه، حبب الیکم الایمان. کلمه ایمان امیر المؤمنینن، ما ایمانمون حب الایمانه. حقیقت ایمان در ما نمی گنجد، حقیقت ایمان امیر المؤمنین هستن. روایات و ملاحظه فرمودین. بعد حضرت یه جمله ای دارن، فآین ربه فی... اگه این مقامات رو اولو الالباب پشت سر گذاشتن، فآین ربه فی قلبه و ورث الحکمت به غیر ما ورثت الحکما. حکمت رو به میراث میبرد از غیر از راهی که حکما به حکمت رسیدند. و ورث العلم به غیر ما ورثت العلماء، میراث علم و معرفت به او میرسه. چون میدونید امام معدن الحکمه است دیگه، امام خزان و علم الله هستن، امام صادق حقیقی است، کونو مع الصادقین. اگر کسی به این مقام رسید، هم حکمت امام، هم علم امام، هم صدق امام به او میرسه. فاذا به اینجا رسید، ورث الحکمه به غیر ما ورثت الحکما، نه از راهی که حکما رفتن، از راه دیگری به حکمت میرسد. و ورث العلم به غیر ما ورثت العلماء، میراث علم به او میرسد ولی نه از طریقی که علما رفتند. و ورث الصدق به غیر ما ورثه الصدیقون، مقام صدیقون رو پیدا میکنه اما از راهی که صدیقین رفتن نرفته. پس راه چیه؟ حضرت توضیح میدن، ان الحکما ورثوا الحکمه بالصمت. حکما اگر به حکمت رسیدن، با مقام صمت و سکوت رسیدن. این ریاضت مقدمه حکمت دیگه. کسی اگر اهل صمت بود، آماده میشه برای دریافت حکمت. در روایات ملاحظه فرمودین این نکته رو. و ان العلماء ورثوا العلم بالطلب. علما اگر به علم رسیدن، طالب بودن، طلب کردن، عمر خودشون رو گذاشتن، نخوابیدن، جور علم رو کشیدن و با طلب به علم رسیدن. و ان الصدیقین ورثوا الصدق بالخشوع و طول العباده. صدیقون اگر به مقام صدق با خدای متعال رسیدن، از طریق خشوع در مقابل خدای متعال و عبادت‌های طولانی بوده. خب حالا این راه ها به نتیجه میرسد. فمودن فمن اخذهو به حاضه سیره. اگر کسی بخواد حکمت و علم و صدق رو از این راه ها به دست بیاره، حکمت رو با سمت، علم رو با طلب، صدق رو از طریق خشوع و طول العباده به دست بیاره، اما ان یسفل و اما ان یرفع. ممکنه برسه به مقصد، ممکنه هم از سقوط کنه. این راه راه پرخطری است. و اکثر هم الذی یسفل ولا یرفع. اکثرشون هم سقوط میکنن. اونایی که از این راه ها میرن به نتیجه میرسن اقلیتن. از لم یر احق الله، چون اکثریتشون نمیتونن رعایت حق الهی رو بکنن تو این وادی. قدم تو وادی حکمت و علم و صدق میگذارن، اما تو این وادی وقتی وارد شدی، رعایت حقوق الله بسیار کار مشکلی است. اینا نمیتونن رعایت بکنن. ولم یعمل به ما امر به، تو این وادی تکالیفی است، ماموریتایی است، نمیتونن به ماموریت ها عمل کنن. فهاذهی صفت من لم یعرف الله حق معرفته. اینایی که تو این وادی رفتن، وادی علم و حکمت و صدق و از این راه رفتن، خیلی هاشون مبتلا هستن. کسی که خدا رو اونچنان که باید نشناخت، ولم یحبه حق محبته، این به این وادی ها گرفتار میشه. حضرت دارن توضیح میدن، میگن این راه هایی که اینها میرن که پایانش تشبیه خدای متعال است و خدا دوتا دست دارد و صورت دارد و در صورت یه اینجوری خداشناسی کردن، مال این راه هاست. کسی از این راه ها بره به همین جاها میرسه. قلیلن اونها کسانی که از راه محبت نمیرن و به مقصد میرسن. از راه های دیگه وقتی رفتن گرفتار میشن. خدایی درست میکنه که با خدای حقیقی خیلی فاصله داره، بعدم به او دل میبنده. این دل بستگی کار رو حل نمیکنه. من احب به او غیر به غیر حاضر استفه فالله منه بری و نحن منه برعا. خدای متعال از این راه تبری میجوید. این نیست که هر کسی راه حکمت و معرفت رو رفت میرسه. حضرت فرمود اینها کسانی هستند که سقوط کردن تو وادی صدق و حکمت و علم، چون راه دشوار رو رفتن، راه صعب العبور رو رفتن. فهاذهی صفت من لم یعرف الله حق معرفته ولم یحبه حق محبته. ببینید حضرت کیا رو دارن میگن، خودتون تطبیق بفرمایید، تطبیق با شما. فلا یغرنک صلاتهم و صیامهم و روایاتهم و امور و علومهم فانهم همر مستنفره. فریب نماز و روزه و علم و روایات ایناشون رو نخورید. فقط اولو الالباب هم که به مقصد میرسن، ما بقی معمولا وسط راه میمونن، سقوط میکنن. خودشون میخوان راه حکمت و صدق و علم رو برن، میمونن. همه اینا رو عرض کردن برای این یه جمله. پس ببینید این انحرافایی که پیدا میشه در معرفت الله که سر از تجسیم و تشبیه و کفر و شرک در میاره، اینها مال این است که انسان از مسیر اولوالالباب حرکت نمی کنه. حالا اولوالالباب مسیرشون چیست؟ عرض کردم اولوالالباب کیا هستن؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولوالالباب. اولوالالباب می دونن اگر دنبال توحیدی فقط امیرالمومنین، اگر دنبال محبت خدا هستی فقط امیرالمومنین، اگر دنبال علم و حکمت و صدق هستی امام معدن الحکمه است، فقط امیر المؤمنین. اینو فهمیدن. وقتی فهمیدن این راه رو با امام طی میکنن، از اونهایی که نمیدانن فاصله میگیرن. ببینید این که واضحه، اگر بنا بود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اگر بنا بود یه چیزی دست لا یعلمون نباشه که مشابه علم باشه، همه می فهمیدن اونا دستشون خالیه. اون کسی که دستش خالیه چیزی تو دستش هست مشابه اونی که تو دست امیرالمومنینه، و همینه که جلب میکنه. غفلت نباید کرد. شیطان جهل داره در مقابل علم عقل. اگر فقط یه عده هستن که فرق این دوتا رو میفهمن، میفهمن این جهل اون علمه، این حکمت اون جهالته، اینو اولوالالباب میفهمن. ما بقی احساس میکنن خب این آقام که خیلی قشنگ حرف میزنه. قرآن رو ملاحظه فرمودید، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. حالا اینا انشاءالله یک جلسه بحث میکنیم محضرتون. میفرماید ما برای هر پیغمبری شیاطین انسی و جنی قرار دادیم. پیامبر وحی الهی رو میگیره، از خودش هم هیچ اضافه نمیکند. ما ینتقان الهوا، علم الهی بر زبانش جاری میشه. اگر کسی دنبال این پیامبر رفت گوش دلش شنوا شد، کلام خدا را از حجاب نبی اکرم میشنود، از این وجود مقدس میشنود، از حجت الهی میشنود. شیاطین چیکار میکنن؟ یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. حرفای بسیار خوش ظاهر، زخرف القول، آراسته. بعضی از کتب آدم میبینه گاهی احساس میکنه اگه اهل راه نباشه احساس میکنه اینا زیباتر از ائمه حرف زدن. طیب الله انفاسکم. در کلمات بعضی من دیدم طوائف یا نام میبرن میگن از انبیا بیانشون لطیف تره. طیب الله. همینه دیگه، فرق پیغمبر و نقطه مقابلش کی میفهمه؟ اولوالالباب میفهمن. انما یتذکر و اولوالالباب. حرف لطیف زدن و زیبا حرف زدن و مسجع حرف زدن و لطائف گفتن، این دلالت بر علم نمی کنه. وادی علم وادی دیگری است. علم محضر امامه. بعد حضرت یونس بن زبیان فرمودن، این حدیث رو تمام کنم، عذرخواهی می کنم از اساتید. ثم قال یا یونس اذا اردت العلم الصحیح فعندنا اهل البیت. یا اهل البیت، اگر علم صحیح می خواهید در نزد ما، عندنا اهل البیت، پیش ماست، جای دیگه ای نیست. اینایی که به این وادی ها افتادن، دنبال حکمت و علم و صدق رفتن و میانه راه موندن و طعمه شیطان شدن، چون از این راه نرفتن. اذا اردت العلم علم الصحیح فعندنا اهل البیت فعنا ورثنا. ما این علم حقیقی رو به ارث بردیم. و اوتینا شرح الحکمت و فصل الخطاب. شرح حکمت و فصل الخطاب، همه حقایق قرآن، فصل الخطاب و حکمت به ما عطا شده است. بعد به حضرت ارسال آقا، هر کسی که کل من کان من اهل البیت، هر کی از اهل بیت باشه این علوم رو به اسم بود حضرت فهمونن. نه فقط همین 12 امام، علم نزد 12 امام، دیگران چیزی دستشون نیست. اولو الالباب همونایی هستن که اینو فهمیدن، فهمیدن همه معارف. اگر کسی دنبال خداست، اگر میخواست به توحید برسه، وادی توحید بسیار وادی سختی است. نمیشه آدم دنبال هر کسی حرکت کنه، خیال کنه راه خدا رو میره. ممکن آدمم توی مسیرهای صعب العبوری ببرن تا یه جای آدمو جلو ببرن، اینا دلیل نمیشوند. گردنه‌های سختی است که عبور از اونها کار دشواری است، فقط امام میتونه انسان عبور بده. اونایی که دنبال محبت خدا و معرفت الهی هستن و جای دیگه ای سر سپردن، از یه جای دیگه ای سر در آوردن، اگر محبتی هم دارن این محبت خدا نمیپذیره، خدا مثلا از محبتشون تبری میشه، چون خدایی که برای خودشون درست میکنن خدای حقیقی نیست. حالا دیگه من نمیخوام این وادی ها رو باز بکنم، محضر اساتید است و زیر به کرمان بردن. خداهایی درست میکنن که خدای حقیقی نیست، از لطیف‌ترین خداها تا کثیف‌ترین خدا، از خدایی که عرض کنم از پلکان میاد پایین، از منبر آمد پایین، گفت همینجوری خدا روز قیامت از عرشش میاد پایین، همینجوری. از این خداهای کثیف جسمانی تا خداهای لطیفی که درست کردن که حالا در جای خودش. اگر کسی دنبال صاحبان علم نرفت، دنبال دیگران رفت، پایان توحیدش اینه. اگر از اولوالالباب شد که فرق امام و غیر امام رو فهمید، اگر خدا میخواد خودشو به امام میرسانه و از امام فاصله نمیگیره، اونا هستن که از طریقی که امام معین کرده به میراث محبت و لطف و حکمت و صدق و علم یک جا میرسن. یه حدیث رو خوندم برای این، اصحاب سید الشهدا اگر احباء الله هستن، تو وادی محبت طی سلوک کردن، طی طریق کردن، سلوک کردن تا جایی که همه هستیشون رو در مسیر محبتشون دادن دیگه. شما میدونید دیگه، شاهد احباء الله بودنشون این است که با بدنامی به شهادت رسیدن. یعنی حاضر یه موقع آدم شهید میشود خوشنام، یه موقع کشته میشود همه چیزش رو میده، اهل و عیالش هم اسیر میشن، اموالش هم غارت میشه، خودش هم زیر سم اسبا میره، ولی بدنام هم میرود. اینا محبین حقیقی هن، حاضرن همه چیشون رو با بدنامی در راه محبوبشون بدن. این وادی محبتی که اینا طی کردن به خاطر این است که کنار امام قرار گرفتن. اگر از احباء الله شدن اینه، به خاطر این که امام است که من احبکم فقط احب الله، امام است که عالم است، امام است که معلم توحیده، امام است که میتواند وادی محبت رو به روی انسان باز بکنه، اینها به امام خودشون پیوند خوردن. حاصل پیوند امام میراث محبت بود، دنبال دیگران نرفتن، سر و صداها و دعاوی. میدونید این دعاوی از زبان امیرالمومنین بود، کنار امیرالمومنین برای خودش دکان باز کرده، این خیلی جالبه. بعدم ادعای سلوک میکنه، این که خیلی جالبه. بعد حالا یه عده امام رو گذاشتن میرن دنبال امیرالمومنین، گذاشتن میخوان به خدا برسن، میرن دنبال حسن بصری طیب الله انفاسه، کنار امیرالمومنین دکان باز کردن. این دادی همون وادیای غلطه. علایال اصحاب سید الشهدا خصوصیتشون اگر از احباء الله شدن، معناش اینه سلوک بابا در وادی محبت کردن، این طریق رو رفتن. این طریق، طریق امام و اتباع امام، طریق اولوالالبابه. همشون هم اینجور بودن، همشون، همه اصحاب اهل بیت سید الشهدا احباء الله بودن، تو وادی محبت به مقامات عالی رسیدن. با همه اختلاف درجاتی که دارن همشون احباء الله هستن بلا استثناء. حالا انشاءالله مجال نشد، میخواستم بعضی خصوصیات رو عرض بکنم، انشاءالله جلسه آینده فیض آماده است. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اون چنان در محبت امام حسین غرق شده بود که نه فقط با همه وجود به استقبال بلا می رفت، نباید گمان کرد امام حسینی که شب عاشورا به حبیب و زهیر و بریر می‌فرماید برید برای اینکه بفهمن اگه میمانن عاشقانه بمانند، با انکسار و محبت بمانند، برای اینکه محبتشون شدیدتر بشه، اشتیاقشون بیشتر بشه، این امام حسین این زن و بچه رو آورده بدون رضایتشون، اونا رو آماده نکرده. اونها حاضر نبودن یه لحظه از امام حسین جدا بشن، و الا امام حسین کسی نیست این بار سنگین بلا رو دوش کسایی بذاره آماده شون نکرده باشه. آماده بودن این اهل بیت برای برداشتن این بار سنگین که اگر از شهادت اصحاب سنگین تر نباشه قطعا سبک تر نیست. عاشقانه این بار رو برداشتن، میبینید هم بلا رو کشیدن هم سختی ها، ولی شما یه جمله ازشون نمیشنوید بوی گلایه و بوی کم محبتی به سید و شهدا بده. سراسر محبت شیدایی نسبت به امام حسینه. با اینکه اسیر شدن، با نامحرما هم سفر شدن، بهشون تشنگی دادن، گرسنگی دادن. شنیده اید، من اینو از یکی از اساتید شنیدم، در مقاتل ندیدم، میفرمود امام سجاد برای این دختر 3 ساله گریه میکرد، عمشون فرمود چرا اینقدر گریه میکنی؟ فرمود عمه جان یادم نمیره، آمد تو دامنم نشست، آرام در گوشم گفته داشت دارم از گرسنگی میمیرم. برا خودشون غذا طبخ میکردن و عزیزان امام حسین گرسنه بودن. تو آفتاب اونها رو میبردند، روز زیر آفتاب، شبها بی پناه، شب از سرما در رنج بودن، روز از گرما. وقتی خیلی گرم میشد کاروانو متوقف میکردن، برا خودشون سایبان به پا میکردن. اهل بیت امام حسین زیر بوته های خار بدون سایبان. تعبیر زیارت ناهی این است: تلفه وجوههم حر الهاجرات یساقون فی البراری والخلوات. محبت در دلشون قوقا می کرد، یه لحظه از یاد امام حسین و مصیبتش غافل نبودن. همیشه میگفت بابا، نگاهش از اون روزی که سر بابا رو تو دامن عمه بالای نیزه دید دیگه دائم پشت سر این نیزه بود. تا اون روزی که تو مجلس یزید در مقابل اهل بیت دست به چوب خیزران بود، امام حسین قرآن میخواند و او با چوب خیزران به لب و دندان امام حسین جسارت میکرد. نوشتن رو دوشم بالا رفت ببین صدای امام حسین از کجا میاد. یه نگاه کردید سر باباش در تشت مقابل یزید، و یزید با چوب به سر و صورت حضرت میزند. بیمار شد، تب کرد، دیگه از به سر بیماری بر نخواست، دائم نام امام حسین رو لبش بود. تا شبی که در خرابه بیدار شد، ای صدا می زد ابا ابا یا 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 یه جوری بابا رو صدا زد، امام حسین با سر آمد تو دامنه، به خدا آمد دید سر بابا در بغلشه، همه مقصودش معیاد. چند تا جمله بیشتر با بابای صحبت نکرد، دیگه طاقت نیاورد. دیدن خم شد، فوضعت فمه آیا علا فمه شریف، سر یک طرف، رقیه یک طرف. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.